زاویه دید جدیدی رو به ما هدیه داده این پیامک دوست عزیزمون. یه بخش رو میشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
ای نو گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. ای نو گل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت.
خب همچنان در کنار شما شنونده های عزیز و بزرگوار هستیم با برنامه پرسمان تربیتی که از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضورتون میشه. از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 میتونید با ما در ارتباط باشید، از طریق شماره تلفن 329-10551 با پیش شماره 025 هم در کنارتون هستیم. آقای دکتر پیامک که به دستمون رسید از شماره 912 4 شماره آخر 7235. سلام، من یه جوون 26 سالم، پدرم بسیار ما رو کنترل میکنه، حتی اجازه نمیده برای نون خریدن از خونه بیرون برم. بابا تو رو خدا به پدر و مادرها بگین انقدر به بچه ها گیر ندن، به خدا هم سن و سالای من زن و بچه دارن، حداقل هم دوره ای های خود من کار کاسبی دارن، ولی من و خواهرم تو خونه موندیم و هیچ کاری رو برای انجام نداریم و اصلا جرأتش رو هم نداریم. من که امیدی ندارم اوضاعم تغییری بکنه، ولی اگر راهی هست به اونایی که کم سن و سالتر از من هستن یاد بدین، شاید اونا جوونیشون خراب نشه. آی دکتر، درد و دل یه جوان 26 ساله که پدر و مادر کنترل خیلی شدیدی روش دارن، حالا توی پیامکشون نوشتن پدرشون کنترل خیلی شدیدی رو اعمال کردن و خب به حال اوضاع سختیه. یه مقدار برای پدر و مادرها بگین اگر ممکنه که این کنترل کردن های زیاد چه آثار و آسیب هایی برای بچه‌هاشون ایجاد میکنه.
خیلی خوب، پدر و مادر بزرگوار باید دقت داشته باشن فرزندان ما مسافرهای بهشتی هستند.
بله.
قرار پیش ما باشند و در واقع وقتی که رشد لازم رو پیدا کردن مستقل بشن و رو پا خودشون بایستن.
بله.
اگر ما فرزندمون از کودکی در آغوش بگیریم آقای توفیقی و اجازه ندیم این بچه پاش به زمین برسه و حرکت کنه، قطعا این بچه دچار آسیب جسمی میشه و در آینده نمیتونه رو پا خودش بایسته.
درست.
و توانایی جسمیش هم از دست میده. اگر ما تحقیقات نشون داده اگر چشم ما از ابتدا نور بهش نرسه،
بله،
بعد یه مدت این فرد نابینا میشه.
درست.
یعنی قرار ما بچه هامون رو اجازه بدیم که توانمند بار بیان و از توانمندی ها و ویژگی های خدادادیشون استفاده کنن و این ویژگی ها رو به منصه ظهور برسونن و به توانمندی تبدیل کنن.
بله.
مثلا پدر و مادری که این اجازه رو به بچهشون نمیدن در واقع دارن در حق این بچه ظلم میکنن. و از اون طرف پدر و مادری که بچه‌ها رو بیش از اندازه محدود می‌کنن دارن اعتماد به نفس بچه‌ها رو از بین می‌برن. اینو می‌خوام به خود نوجوان‌ها هم بگم مد نظرشون باشه. شما این نوجوان اگر می‌خوای پدر مادر بهت اعتماد کنن و اجازه بدن که مستقل بشی، باید خودت رو نشون بدی. این نوجوانی که هیچ توانمندی در خودش ایجاد نکرده، تو دوره نوجوانی دیگه ما می‌تونیم روی ویژگی‌های خودمون کار کنیم. میتونیم توانمندسازی برای خودمون داشته باشیم. تو دوره نوجوانی به بعد ما میتونیم در واقع جرأتمندی خودمون رو تقویت کنیم و این مهارت رو در خودمون ایجاد کنیم.
آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه ممکنه خیلی از نوجوانا همین الان برنامه ما رو میشنون، میشه یه مقدار مثال هم براشون بزنید که در حقیقت شفافتر بشه؟ من الان یه نوجوانیم که متوجه شدم آقای دکتر همتی تو برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف گفتن که آقا من نوجوان میتونم توانمندیامو بیشتر بکنم. خب چیکار میتونم بکنم؟ اول که توانمندی دقیقاً چیه، بعد چطوری میتونم اینو توسعهش بدم، پیشرفت بکنم؟
پس گفتیم اگر میخوایم پدر و مادر به ما اعتماد کنن، باید خودمون رو بهشون
نشون بدیم
ثابت کنیم. خب البته گفتیم از اون طرف پدر مادر هم باید این اجازه رو بدن. این دو طرف است. حالا برفرض این که اصلا پدر مادر این محدودیت رو گذاشتن و اجازه نمیدن، اما نوجوان قراره چیکار کنه؟ خودش تلاش کنه و این اعتماد به نفس رو در خودش ایجاد کنه. گفتیم اعتماد به نفس یک نیاز به در واقع توانمندسازی داره. بدون توانمندی اعتماد به نفس اتفاق
نمیفته.
توانمندی ببینیم تو چه زمینه استعداد و علاقه داریم. تو چه زمینه‌ای میتونیم خودمون رو رشد بدیم. خداوند متعال تو وجود تک تک ما توفیقی ویژگی خاص گذاشته که اگه اون ویژگی خاص رو ما هرچه سریع‌تر این معدن رو در واقع بشناسیم و مشغول استخراج بشیم موفقیت‌های بیشتری رو کسب خواهیم کرد. درسته؟
همینطوره.
پس خیلی مهمه که نوجوان ما خودش در واقع تو دوره نوجوانی دیگه بزرگساله، بعد خودش به فکر خودش باشه. دیگه کودک نیستیم که پدر مادر برای ما برنامه‌ریزی کنن. خودمون میتونیم برای زمانمون، تایممون برنامه‌ریزی کنیم.
درسته.
چند روز پیش تلویزیون جالب بود، یه بزرگواری رو نشون میدن، این خواهری رو که ایشون میگه من با 5000 تومان یا 50000 تومان یه کاری رو شروع کردم و الان یه کارآفرین موفقه. و جالب اینجا بود که کاری که شاید به ذهن خیلی همونم نرسه، نقاشی روی چرم، خیلی برای من جالب بود. و چه کیف ها و چه در واقع این کار دست زیبایی رو ایشون. اون روز نوجوان اومده میگه من با رزین و چوب دارم لوازم تزئینی درست میکنم، مسائل تزئینی. گفتم از کجا یاد گرفتی؟ رفتی جایی برخه دوره گذروندی؟ گفت نه، تو اینترنت الحمدلله. میگفت چی؟ همه آموزشاش هست.
بله.
در این نوجوانهای ما به راحتی میتونن این توانمندسازی رو حتی تو خونه چیکار کنن برای خودشون
به دست بیارن،
داشته باشن. این نیازی شاید حتی نیاز به آموزش هم نباشه. البته من به برخی از نوجوانها میگم کنار دست یه استاکاری اگر برید با انگیزه بیشتر و برنامه بیشتر و بدون آزمون و خطا میتونید اون مهارت رو چیکار کنید؟
یاد بگیرید،
کسب کنید. لذا این توانمندسازی رو اگر به دنبالش باشن نوجوانها قطعا بهش میرسن، خصوصا اگر متناسب با استعداد و علاقه شون باشه.
درست.
و انصافا اون روز عزیز بزرگواری آقای توفیقی اومده میگه تو این کشور فقط باید پارتی داشته باشی برای کار.
خب
گفتم بله. نه بزرگسالی بودن. گفتن گفتم بله، زمانی که شما توانمند نباشی و کارآفرین نباشی باید بری یه جا چی بالاخره بعد شما هیچ توانایی و مهارتی نداری، بله بعد بری با پارتی بری سر کار. اما اگه توانایی و مهارت داشته باشی میان التماست میکنن.
دقیقاً.
اون روز یکی از عزیزان برگشته به من میگه تو این زمینه خاص من در به در دارم دنبال نیرو میگردم، همتی به من معرفی کنید. گفتم شرمنده، منم نمیشناسم. یعنی کار هست اما اون کاردان
نیست. همیشه هست آقای دکتر. همیشه خدا عرض به خدمت شما مجموعه های مختلف دولتی و غیر دولتی دنبال آدم های کاری و توانمندن.
ضمن اینکه اصلا بگیم مجموعه دولتی هم بذاریم کنار، شما خودت میتونی کارآفرین باشی.
آفرین.
یعنی وقتی ما کار یاد بگیریم به راحتی میتونیم چی کار کنیم. الحمدلله این شبکه‌های مختلف هم هست، برای فروش و عرضه هم هست. یه زمان شما تو عرضه مشکل داشتی.
بله.
الان طرف به راحتی کارشو تولید میکنه، یه کانال میزنه و داره کلی چیکار میکنه، فروش میکنه از این طریق. لذا سعی کنیم عزیزان بچه‌هامون رو به پدر مادرهای بزرگوارم این رو اینجا بگیم، سعی کنیم بچه‌هامون رو توانمند بار بیاریم.
بله.
این هدف گذاری غلطه که بچه فقط باید درس بخونه و فقط باید بره دانشگاه، بعدم یه لیسانس بگیره، یه فوق لیسانس بگیره، اونم بدون هیچ مهارتی. خب حالا بیاد چیکار کنه؟ تازه اول چی؟ مشکلات و مسائلشه. چرا؟ چون بچه رو توانمند بار
نیاورد.
نکته اول توانمندی شد که خدمت نوجوانهای عزیزمون عرض کردیم. من نکته بعدی این که حتما رو جرأتمندیمون کار کنیم. ما متاسفانه توفیقی برخی از افراد میریم توانمندی دارند اما جرأت در واقع پرورش دادن یا ارائه دادن اون توانمندیشون رو
ندارند.
این جرأتمندی رو هم پدرها و مادرهای بزرگوار باید روش کار کنند که باید بچه‌هامون رو در واقع جسور بار بیاریم.
درسته.
اون روز مراجع بزرگواری اومده و گفتن آقای دکتر من پدرم قائل به اینه که باید بچه‌ها رو قالتاق بار آورد.
خب
گفتم خب اگر نگاه پدرتون این هست که باید ما بچه‌هامون رو در واقع جرأتمند بار بیاریم، بچه‌هامون رو باید جوری بار بیاریم که از حق خودشون دفاع کنند و اجازه ندن که دیگران به حقوقشون تجاوز کنن، این که خیلی خوبه.
بله.
اصلا ما 4 تا سبک ارتباطی داریم. بهترین سبک ارتباطی سبک مقتدرانه هست. یعنی هم آدمای پرخاشگر سبک ارتباطشون غلطه که به حقوق دیگران تجاوز میکنن و هم منفعلا که اجازه میدن به حقوقشون چی بشه؟ دستورزی بشه در واقع. و هم سلطه‌گرا. این 3 تا سبک غلط. سبک درست ارتباطی سبک مقتدرانه هستش. بله عزیزان، ما باید بچه‌هامون رو مقتدر بار بیاریم، باید بچه‌هامون رو جرأتمند بار بیاریم، باید بچه‌هامون رو جسور بار بیاریم که بتونن از حق خودشون
دفاع بکنن.
این خیلی خوبه اتفاقا اگه با این نگاه باشه. پس این جرأتمندی رو روش سرمایه گذاری کنیم. قاعدتا یه بخشی از این سرمایه گذاری رو پدر مادر باید انجام بدن. پدر و مادری که بچه‌ها رو زیر 7 سال نمیترسونن دای توفیقی. پدر و مادری که در واقع ترس رو به بچه منتقل نمی کنن. پدر مادری که استراب ها رو نمیذارن باقی بمونه، حلش میکنن.
خب این مقدار اینا رو توضیح بدین آقای دکتر لطفا.
یعنی چی؟ یعنی تا بچه از صدای زنگ خونه میترسه زنگ قاطع میکنن، بچه از صدای گوشی میترسه میذارن رو سایلنت گوشی رو. خب این
پدر مادرهایی
که بچه میمونه،
درسته، پدر مادرهایی که فرمودی تا 7 سال بچه رو نمیترسونن یعنی چی؟ اول که جنسیتش رو مشخص بفرمایید، یعنی در مورد دختر خانم هامونم به قول آقای دکتر حبشی چند روز پیش داشتم سخنرانیشون رو گوش میکردم، میگفتش که پسر بچه میخواست از یه پله بپره، مادرش دوید گفت نپر نپر، بعد پدر گفت این که چیزی نیست برو از بالا اون میزه بپر. یعنی ما پدرها توصیه میکنیم به جرأتمندی، مادرها به خاطر اون روح لطیفی که دارن به حال یه مقدار ترمزش رو میکشن. در مورد جنسیت اول بفهمید که در مورد دخترها تا کجا پیش بریم، در مورد پسرها تا کجا پیش بریم. یه مقدارم بیشتر توضیح بدید که چقدر خوبه که ما پدر مادرها نذاریم بچه‌مون بترسن.
خیلی خوب. نکن زیر 7 سال آیه توفیقی نباید بچه استرس، استراب یا بگیم ترس، چون ترس و استراب هم خانوادن.
درسته.
استراب در واقع ممکنه برخی از مواقع منشأش مشخص نباشه، اما ترس منشأش مشخصه.
بله.
اینا جفتشون چی؟ همریشو هم خانواده هستن. بچه‌ها رو زیر 7 سال نباید بذاریم استراب تو شخصیتشون بمونه. یعنی چه؟ یعنی اینکه روایت داریم از هر چی ترسیدی خودتو درش قرار بده تا اون ترس از بین بره. بچه‌ای که از صدای زنگ میترسه اتفاقا باید پدر و مادر چی؟ به تدریج بله صدای زنگو شما کم میکنید اگه امکانش هست.
بله.
اما تعداد دفعات زنگ زدن رو زیاد میکنید که این حساسیتش به تدریج از دست بده. این نباشه که صدای زنگ کامل قطع بشه.
درست.
صدای گوشی همینطور کمش میکنیم اما قطعش نمیکنیم، اما به تدریج اتفاقا چی؟ اجازه میدیم که صدا بیشتر بشه که بچه ترسش از بین
بره.
بچه‌ای که از جدایی میترسه دفعتا جداش نمیکنیم بذاریمش خونه مثلا چند ساعت بریم بیرون یا بذاریمش خونه یکی از اقوام بریم، بلکه به صورت تدریجی با ترسش چیکارش میکنیم؟ مواجهش میکنیم.
بله.
پس نباید بذاریم استرس، استراب و ترس تو بچه ها بماند. یک.
بله.
دو، بچه ها رو ترسو هم بار نیاریم. یعنی چی؟ خب نگاه کن الان میگم همسایه بیاد ببرد. بعضی موقع میترسونیم بچه ها.
لولو و خورخور و هر چیزی که به هر حال بچه همونو میترسونه. بله.
بچه ها رو مضطرب بار نیاریم. یعنی چی؟ یعنی پدر مادری که بچهش، پدر مادری که از هر 7 روز هفته 8 روزشو با هم دعوا دارن، دارن به بچه استراب وارد میکنن. اون روز یکی از نزدیکان اومده رابطهشون خیلی با هم خوبه، میگفت ایشون با این بزرگوار میگفت من داشتم با همسرم سر یه موضوع دیگه، یه خانواده دیگه با هم مشکل داشتن، ما داشتیم در مورد مشکل اونا صحبت میکردیم، مثلا من میگفتم حق با فلانیه، خانومم میگفت حق با فلانیه، میگفت تو این صحبتای ما تون صدای ما رفت بالا، بعد دیدم بچه‌م برگشته میشه بابا بابا میشه با هم دعوا نکنید. یعنی بچه مسترب شده مسترب بود، با اینکه اینا با هم دعوا نمی‌کردن، اما یه خانواده دیگه بود اونا با هم دعوا داشتن.
درسته.
اینا داشتن بحثشو مطرح می‌کردن. میخوام بگم بچه‌ها وقتی پدر و مادر با هم اختلاف دارن، به شدت بهشون استراب منتقل میشه، حالشون رو بد میکنه. وقتی که پدر و مادر تنبیهاشون غیر منصفانه هست، به بچه استراب منتقل میکنه. این استراب در واقع ریشه ترس تو بزرگسالی میشه، جرأتمندی رو چیکار میکنه؟ کم میکنه.
بله.
پس قرار ما بچه‌هامون رو جرأتمند بار بیاریم. یه وظیفه‌ای رو پدر مادر دارن که به تدریج زمینه‌های جرأتمندی رو فراهم کنن. یه وظیفه‌ای هم ما تو نوجوانی خودمون داریم. خب نوجوان بزرگوار، شما احساس می‌کنید که تو برخی از حیطه‌ها جرأتمندیت کمه. مثلا تو عمل جرأتمندیت کمه. خب زمینه‌های عمل جرأتمندانه رو برای خود فراهم کن. برخی از رفتارهایی که توش جرأتمندی رو انجام بده.
اما کم کم.
کم کم بله.
درست.
لقمه‌ها رو کوچیک برداریم تو گلومون گیر نکنه. و از اون طرف اگه میبینن جرأتمندی تو ارتباط پایینه، نمیتونی نه بگی، اول به خانواده خودت یه جایی که درسته بگو نه، بعد بتونی به دوستات نه بگی، و در نهایت بتونی چی؟ تو ارتباطات اجتماعی از نه استفاده کنی. اینکه خواستتو نمیتونی مطرح کنی، خب سعی کن سوال کردن رو تو کلاس تمرین کنی. هر از گاهی تو سوال تو کلاس سوال بپرس، الانم که مجازیه کار راحت‌تره. یه وقت شما حضوری میخوای سوال بپرسی استراب بیشتر داره، اما تو مجازی که تمرین کنید نوجوانای بزرگوار که بتونید درخواستتون رو، خواستتون رو مطرح کنید، سوالتون رو بگید. این در واقع تمرین رفتار جرأتمندانه است.
درسته.
و در نهایت بیان قاطعانه رو باید تقویت کنیم. یه چیزایی رو یاد بگیرید تو جمع بگید، ممکنه طنز باشه حتی، ممکنه یه در واقع شگفتی باشه، شگفتانه باشه.
بله.
مطالعه کنیم تو جمع بگیم که این بیان قاطعانه اونم چی بشه؟
تقویت بشه.
تقویت بشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. به حال آرزو میکنیم که ایشالله همه ما پدر و مادرها یاد بگیریم که چطور بچه هامون رو تربیت بکنیم و مخصوصا این بحث کنترلی که الان داشتیم چند دقیقه با دکتر در این رابطه صحبت میکردیم رو مد نظر قرار بدیم. گاهی وقتا ما پدر و مادرها احساس میکنیم خیلی بچه هامون رو دوست داریم، خیلی باید کنترلشون بکنیم، به تعبیر آقای دکتر تربیت گلخانه‌ای براشون انجام بدیم، همه چیز رو شرایط رو آماده بکنیم که اینها رشد و نمو پیدا بکنن، در حالی که این غلطه. بچه‌ها از همین دوره کودکی میبایستی که با سختی‌های متناسب با سنشون روبرو بشن تا انشالله در بزرگسالی بتونن در جامعه که طبیعتاً سختی‌های بزرگتری داره در حقیقت از پس مشکلات بر بیان. خیلی متشکرم از اینکه افتخار میدید در کنارتون باشیم. بریم یه سوال تلفنی بشنویم، برمیگردیم همچنان در خدمت شما شنونده‌های عزیز خواهیم بود.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
الان من پسرم 11 ساله نمیشه، بعد بچه خیلی باهوش با استعداد و خیلی هم پر جنب و جوش خوبه، نه بچه مثلا بیمارگونه بیش فعال، خیلی بچه خوبی بود و تا قبل از قضیه کرونا غیر از درس خوندنش کلاسای جانبی هم میرن و کلاسایی که خودش دوست داشت، نه اینکه من بخوام به زور ببرمش، و خیلی 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 فعال و موفق بود، هم کلاسای ورزشی هم کلاسای هنری، کلاس موسیقی، خیلی خیلی خوب بود تا اینکه این قضیه کرونا پیش اومد. از اون روزایی که تو خونه نشسته و خب دیگه همه در جریان هستن، تمام همه برنامه هاشو از حالا تو یک دو ماه قبل که درس میخوندن اینا آنلاین بود، کلاس زبان آنلاین یکی و در واقع تو خونه نشسته و دیگه کلاسای جانبی هم نداره، این بچه صبح که چشماشو باز میکنه گوشی موبایل یا تبلتشو میخواد، چون ما مجبور شدیم براش، حالا تبلت داشت ولی مجبور شدیم که گوشی هم بخریم به خاطر درسش، وقت چون اینا شخصی خودش شده گوشی و تبلتشو میخواد تا ساعت 2 3 نصف شب. من هر کاری که دیگه عقلم میرسیده در توان مالیم بوده یا حتی با مشاوره ها صحبت کردم، از انواع اقسام بازی فکری، اسباب بازی ها، حتی با دوستاش قرار میذاریم، باز تو این ایام کرونا اصلا پارک میبرمش فعالیت فیزیک داشته باشه، هیچ کدوم تاثیر نداره. سپاسگزارم.
بله متشکرم از شما مادر گرامی و دغدغه من. من یادم آقای دکتر پارسال تو همین ایام بود که ما در حقیقت سوالاتمون در رابطه با تبلت و موبایل و اینترنت شروع شد و یادم که تا تقریبا اواسط در حقیقت فصل پاییز هم به این سوال خیلی میپرداختیم، چون خیلی مخاطب داشت و خیلی از مادر پدرها دغدغه داشتن که آقا چیکار کنیم، بچه‌مون تو قبل از دوره کرونا که نرم افزار شادی نبود و آموزش مجازی نبود، اصلا کاری به گوشی و موبایل و این داستانا نداشت، الان نمیتونیم از گوشی جداش کنیم. لطفا بفرمایید، دغدغه خیلی از والدین هست، در خدمتتون هستیم.
خب میخوام خدمت همه بزرگواران عرض کنم دقت داشته باشیم، بچه‌های ما تا زمانی که وارد فضای بزرگسالی نشن هنوز منطقه بازداری مغزشون کامل نشده،
درسته،
لذا نمیتونن رفتارشون رو خودشون مستقل و به صورت کامل مدیریت کنن.
بله.
و اگر قرار بود این اتفاق بیفته که دیگه ولایت پدر مادر معنایی
نداشت.
نداشت. ما ولی بچه‌هامون هستیم از باب اینکه اونها هنوز توانایی لازم شناختی رو
ندارند. درست.
خب عزیزان بزرگواران، پدرها مادرهای بزرگوار، این رو بپذیریم. متاسفانه اخیراً پدر مادرها دیگه آقای توفیق ولایت خودشون رو قبول ندارند. یعنی میگن خب بچه‌مون نظرش هر چی باشه می‌خوایم طبق همون اشتباس. فرزند سالاری شیوه غلط تربیتیه.
درست.
امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند اللهم اعوذ بک من ولد یکون علی ربا. خدایا پناه میبرم به تو از فرزندی که بر من رب باشه.
درست.
قرار ما ولی فرزندمون باشیم، نه فرزندمون ولی ما.
درست.
مثلا پدر و مادری که تو این زمینه کوتاهی کنن در واقع وظیفه تربیتشون رو انجام ندادن و مسئولیتشون رو انجام ندادن و اینکه مسئولون، امام سجاد علیه السلام میفرمان مسئول هستیم و مسئول باید پاسخگو باشه.
درسته.
خب از این نکته اول که این مسئولیت خودمون رو بپذیریم. خب اگر پذیرفتیم ما اجازه میدیم آیا توفیق بچه مثلا طی روز از صبح که بلند میشه اون بسته شکلات رو ورداره هی باز کنه بخوره، هی باز کنه بخوره، هی باز کنه بخوره تا آخر شب؟
قطعاً.
خیلی چرا؟ چون از باب اینکه به بچه آسیب میزنه. دقیقاً تبلت و گوشی هم مثل اون شکلات است، خیلی برای بچه‌ها شیرینه. پدر مادرم وقتی سراغش میرن، ما این بحث اعتیاد رو تو همینجا مطرح میکنیم دیگه، حتی پدر مادر رو هم ممکنه درگیر کنه، یعنی حتی فرد بزرگسال هم با همه اون تمام‌مندی‌های شناختی که داره و منطقه بازداری که کامل شده، بازم اگر خویشتنداری نداشته باشه تو این زمینه چی پاش میلغزه و نمیتونه خودش مدیریت کنه. پس اگر این گونه هستش، ما باید برای بچه برنامه داشته باشیم و مدیریتش کنیم. بنده توصیه میکنم بچه ها فقط تو اون تایمی که در واقع قراره از مباحث درسیشون رو پیگیری کنن اون رو داشته باشن. نهایت 45 دقیقه بعدش و یک ساعت دیگه اوجش دیگه، آخرش نه. یک ساعت بخواد چی بچه غیر از اون تایم هم بعد از انجام تکالیفش بخواد چیکار کنه، مثلا میخواد بازی انجام بده، که ترجیحاً هم اگر بازی رو کامپیوتر بریزن بهتر از گوشی و تبلت هستش، چون هم بچه چشمش کمتر اذیت میشه، هم کنترل و نظارت والدین بهتر اتفاق میفته و همین که یه خود دسترسی بهش سخت‌تر هستش، مثل گوشی نیست که شما هر وقت اراده کنی چی در دسترس باشه. اگر این مدل نظارت رو پدر و مادر داشته باشن، انشالله کمک میکنه که چی بچه نخواد تو این فضا زیاد مشغول بشه و عملا اون آسیب هایی که متاسفانه ما میبینیم و درگیر بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی بزرگوار. به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم، یه دعا بکنید برای ما لطفا.
انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده که فرزندان صالحی تربیت کنیم.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مهربانان شنونده که افتخار دادید امروز در کنارتون باشیم. امیدوارم که همه ما در حقیقت مشمول دعای آقای دکتر همتی بشیم و پدر مادرای خوبی برای بچه‌هامون بشیم. التماس دعای علی مدد تا هفته آینده. خداوند یار نگهدارت.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من از کار گذشت است، من سوختم کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف، با بخش سوم برنامه‌های این شبکه همچنان در کنار شما بزرگواران هستیم. تا این لحظه انشاءالله از برنامه ها بهره بردید. بعد از کلام امام رحمت الله علیه و سرود ملی وارد روز سه‌شنبه میشیم و باز هم در کنار شما خوبان خواهیم بود تا شش بامداد فردا. اینجا رادیو معارف.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
از جمله چیزهایی که در ماه مبارک هست قضیه ادعیه ماه مبارک است. انسان وقتی ادعیه ائمه علیهم السلام را میبیند، چه در ماه مبارک چه در غیر ماه مبارک، خب در ماه مبارک زیاد است ادعیه. اگر نبود که نشدیم از مایوس شدن از رحمت خدا، ما باید وقتی اونها را میبینیم به کلی مایوس بشیم. این امام سجاد است که مناجات هاش را تو ما میبینید و میبینید چطور از معاصی میترسد. مسئله مسئله بزرگتر از این مسائلی است که ما فکر میکنیم. مسئله غیر از این مسائلی است که در فکر ما یا در عقل عقلا یا در عرفان و عرفا بیاد. مسئله است که اولیا میدونند چی قضیه. اونها فهمیدند تا اون اندازه‌ای که بشر باید بفهمد که قضیه چه بزرگ است و در مقابل چه عظمتی ما هستیم و سر و کار ما با کیست. اونها به ما تعلیم میدن و اینطور نیست که دعا برای تعلیم ما باشد، دعا برای خودشون بوده است. خودشون میترسیدن، از گناهان خودشون گریه میکردن تا صبح، از پیغمبر گرفته تا امام السلام الله، اما از گناه میترسیدن. گناه اونا غیر اینیست که من و شما داریم. اونها یه عظمتی را ادراک میکردن که توجه به کثرت از گناهان کبیره است پیش اونها. حضرت سجاد در یک شبش به حسب اون چیزی که وارد شده تا صبح اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار السرور والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. مثلا مسئله بزرگی است. اونها در مقابل عظمت خدا وقتی که خودشون را حساب میکنند میبینند که هیچ نیستند و هیچ ندارند. واقع مطلب همین است، جز او کسی نیست و چیزی نیست. وقتی که توجه بکنند به عالم کثرت ولو به امر خدا، اون است که نسبت میدن به رسول خدا که فرمود لیوغان و علا قلبی و انیل استغفر الله فی کل یومین سبعین مره. غیر از این مسائل بوده است که پیش ما هست. اونها در ضیافت بودند، در موافق ضیافت هم بودند.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.